أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.
على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خدمت عزیزان، حضار بزرگوار، توفیقی است آیات نورانی سوره مائده رو مطرح میکنیم. با این که تلاوت شد آیه شماره 51 در ردیف مباحث قبل خواهد بود. خداوند سبحان توصیه ای رو به شکل بسیار جدی به مؤمنین و جامعه اسلامی مطرح می کند. کسانی که ایمان آوردید لا تتخذو، اتخاذ نکنید. کلمه اتخاذ از ماده اخذ می آید. واژه اخذ به معنای دریافت کردن و گرفتن است. اما با این تفاوت و قید که هنگامی که انسان یه امری رو با قوت، با قصد و اراده و اعتماد برمیگزیند و میگیرد، این رو اتخاذ میگویند. یعنی هنگامی که اخذ به باب افتعال وارد میشه و اتخاذ میشه، البته یه قلب و ابدالی اونجا از جهت صرفی و ادبی داره که خارج از گفتگوست، ایتخاذ است و آنگاه اتخاذ می شود. به معنای اون گرفتن یه امر با تعمد، قصد، انتخاب و اعتماد. این ویژگی ها در کلمه اتخاذ دیده می شود. فرمود کسان که ایمان آوردید لا تتخذوا الیهود و النصارا، یهود و نصارا را اولیاء خودتون قرار مدهید. اون با قصد و انتخاب و اعتماد اینها رو ولی خودتون قرار مدهید. در اون نوبت اشاره کردیم، خب این بحثی است به هر تقدیر رابطه بین مسلمانان، جامعه اسلامی و ایمانی و جماعت یهود و نصارا. اصول اون در قرآن کریم ترسیم شده است، هشدارهای لازم در این جهت داده شده، رخصت های مناسب هم بیان شده است، فرصت ها هم تعریف شده است. اینها رو با دقت و تأمل در لابلای آیات شریفه قرآن قطعا می توان یافت. به این آیه هم یکی از مهمترین این مطالب است و لازم می بینم من این روی قدری با تفصیل بیشتری همین ابتدای آیه رو توضیح دهم. کلمه اولیا که از ماده ولی می آید، واژه ولی از ماده ولیه گرفته می شود. گاهی گفته شده است در مباحث که خود ولایت یا ولایت که چندان فرقی هم با هم نمی کند، چه با کسر بخوانیم چه با فتح بخوانیم، این مصدر رو به معنای قرب و نزدیکی است. قرب و نزدیکی رو ولی و ولایت و ولایت می گوید. نهایت این که ولایت به قرب و نزدیکی گفته می شود که حقا نزدیک باشد، یعنی نزدیکی نسبی رو قرب نمی گیم، نزدیکی حقیقی را قرب می گوییم. به دلیل این که اصلا خود کلمه قرب به معنای نزدیکی است که با الساق و اتصال باشد. وقتی بین دو شی هیچ فاصله ای نیست، تمام حجاب ها و تمام فاصله ها برداشته می شود، این رو میگن تلیح، یعنی ولی شد، یعنی چسبید. اون دقیقا اتصال پشتی سر یه شی رو و پیوند رو ولی میگوین. شاید این کلمه نوعاً به ذهنمون آشناست و کمک میکند که کسانی که معصوم نیستند اما مرزهای عملی اینها متصل به معصوم است. شما به اینها میگوید تالی تلوه معصوم، اینها تلوه، اینها ولیه به معصوم دارن، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها رو، مثلا حضرت عباس ابن علی رو تالی تلوه معصوم میدانید، اینها تلوهن، ولی دارن به معصوم، یعنی اون پیوند و اون پیوستگی تنگاتنگ نزدیک ولی این است. و اگر هم انسان ها به جایی میرسن که ولی الله میشون، معنا همین است، یعنی انسانی که اونقدر توانمندی پیدا میکند در کمالات انسانی و فضائل اخلاقی و وجودی که حجاب ها و فواصل بین خودش و خداوند رو برمیدارد، هر چیزی که ممکن است بین او و حق جدایی ایجاد کند، در وجود او جایگاهی ندارد. اگر جاه است، اگر مال است، اگر خیش و کس و قوم و فرزند و قبیله و عشیره است، قل امکان آبا کن و اخوان کن. سوره مبارکه آیین شریفه که فرمود اگر هرچی بین شما و بین خداوند فاصله می افکند، بدانید که پایان اون روشن و مشخص است. ولی الله کسی است که این حجاب ها و این فاصله ها رو بین خود و خداوند برداشته است. این توضیح کلمه ولی در معنای ابتدایی لغت. این گام که ولایت رو با این معنای لغوی مطرح میکنن، میگن این نزدیکی و پیوند اشکال مختلفی دارد. گاهی ممکن است دو کس با هم نزدیک میشوند از باب محبت و دوستی، یعنی این محبتی که اینها رو به هم پیوند میدهد و نزدیک میکنند. این رو میگن الولاء بالمحبه، این ولاء محبتی است، یعنی ولایت محبتی است، الولاء بالمحبه. گاهی نزدیکی به خاطر نصرت و یاری است، یعنی نزدیک میشود کسی به دیگری که این رو کمکش کند به هر دلیلی که دارد، بر حجتی که در بین هست. این رو میگن الولاء بالنصره، ولایت به نصرت، یعنی نزدیکی به نصرت و یاری دادن. گاهی یک کسی به دیگری نزدیک می شود که اهتمام در کار اون بکند، امورش رو به عهده بگیرد، بار از دوش او بردارد، تدبیر کار اون بکند. این می شود ولایت بالحکومه، این همان ولایتی است که ولی، تولی، سرپرستی از همین کلمه گرفته می شود در استعمالات. اینها رو میگن ولا و ولایت. به همین خاطر گاه ولی رو میگن محب، دوست، گاه ولی رو میگن ناصر، گاه ولی رو میگن اون کسی که اولا بالامر، اونی که امور رو حاکمیت میکند، سرپرستی میکند و اداره میکند. در میان جاهلیت عربی سنت هایی هم بود که اونها رو هم ولا میگفتند و اینها گاهی در فقه هم وارد شده و بحث های فقهی این رو هم فقیهان دارند. مثلا یک کسی است بالاخره این وارثی هم ندارد و تصمیم میگیرد برای آینده خودش فکری بکند، نه فرزندی، نه کسی، نه همسری، و تک و تنهاست. از جهت فقهی امام میگوییم در شیعه اهل امام وارث و من لا وارث له، اگر کسی فوت کند و هیچ وارثی نداشته باشه، ثروت این کس در میان ما مسلمانان به امام مسلمانان میرسد، از درآمدهای منصب امامت میراث اون کسی است که وارث ندارد. حال یک کسی این حالت رو دارد، وارثی هم نداره، اما بعد میاد فکری میکنه، میگه من میتونم به شیوه دیگه این کار رو عمل کنم. میومدن و میگفتن آقا جناب عالی متحد بشید در زندگی، اگر مشکلی، دردی، بیماری، گرفتاری برای من پیش اومد، شما متعهد باشید کارهای ما رو اداره کنید، انجام بدید، درمانمون بکنید، نظام پزشکی ما رو برید مراجعه کنید و مسائل ما رو طی کنید و بگذرانید امورات ما رو در زندگی، و بالعکس ما هم به شما این چنین میکنیم، اگر هر کدام از ما هم زودتر فوت کرد، مجموعه ثروتش از آن و اون، دارایش از آن. این نوعی ولاء بود، اینها نزدیک میشدن به هم با این کارها و بعد ثروتشون هم به هم دیگه یکدیگر واگذار می‌کردن. این میگفتن ولاء زمان جریره، زامن جریره هم میشدن. اگر مشکلاتی هم تو آمدی امروز زدی به کسی، مسئله‌ای پیش اومد، من پاسخش میدم، نگران نباش، اما بدان که بالاخره ثروت تو در آینده از آن من است. این یه حوزه گسترده‌ای داشت، میگفتن ولاء زمان جریره، زامن جریره هم می شدن، مشکلات هم رو حتی جرائم اجتماعی هم رو از جهت مالی جبران می کردن. اون زمانی که بحث بردهداری بود و بحث برده و مولا بود، یه نوع ولاء دیگه هم داشتیم. اون نزدیکی و قراردادی بود که ولاء به عتق بود، یعنی به هر حال عرض به خدمتون این مولا این عبد رو آزاد میکرد، میگفت آزادی برو تلاش اقتصادی بکن، اما در این حال بدون که اگر چیزی در آوردی من این قرارداد رو با این شیوه با تو میبندم که مجموعه میراثت رو اگر وارثی نداشتی به من برسد. اینم قبول میکرد، تعهد امضا میکردن، قراردادی میبستن، میشد الولاء بل عتق. طبقات پنجگانه وراث رو که در اسلام میشمارند، این دوتا میشن جزء طبقه چهارم و پنجم وقتی اینها رو بررسی میکنن. خب پس خود کلمه ولا یه نوع قرارداد هم هست، یه نوع پیمان هم هست. این معانی هم که خدمت دوستان گفتیم مشاهده میشه. حالا بسم الله ببینیم اینجا خداوند چه چیز رو مطرح میکنه. کسانی که ایمان آوردید، از خود واژه لا تتخذوا و این فعل اون اعتماد و تکیه رو میفهمیم، اون توجه و تکیه و اعتماد کامل و با اطمینان و قصد به طرف شیعی رفتن، کسی رفتن. لا تتخذوا اليهود و النصارى، شاید این نکته ظریف باشه که در اینجا خداوند نمیگوید لا تتخذوا اهل الكتاب، اهل کتاب نمیگه، نمیگه اهل تورات و انجیل، میگه یهود و نصارا. این تغییر عبارت با حال اینکه در آیات قبل بعضاً ما بحث اهل کتاب مطرح میشد، شاید به این جهت باشد که اگر اهل کتاب واقعاً اهل کتاب باشن این حکم نباشه، اما مشکل این است که اونها واقعاً اهل کتاب نیستند، با اون حقایق کتاب مقدس قدسی خودشون پایبندی ندارند. اگر میداشتن مشکل کمتر میشد یا حل میشد. فرمود یهود و نصارا را اولیاء خودتون قرار ندهید. آنی که مسلمه در اینجا دو نکته میتواند بیشترین تکیگاه سخن و مراد خداوند باشد. یک این که گاهی ببینید عزیزان این دوستی ها در حدی است که انسان با یک کسی بالاخره دوستی، با همین تعبیر پارسی خودمون، مراوده ای دارد و این دوستی دوستی و رفاقت تجاری است، اقتصادی است. ما به دبستان تجاری داریم، مراودات اقتصادی داریم و به این نوع آشنایی داریم، ارتباطی داریم. هیچ منعی در این جهت در ارتباط و مراوده تجاری و اقتصادی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد. اینطور نیست که اسلام نهی کند از اینکه انسان مسلمان نمیتواند با اهل کتاب یهود نصارا یا حتی اون طرفتر با غیر الهیون، اصلا ادیان غیر الهی، با اینها مراوده نداشته باشه. نه، ما چنین من ای رو در فقه نداریم. اگر یه انسانی که منکر خداوند است، مالکیتی داره، اعتبار مالی دارد، اقتصادی دارد، تملکی دارد، شما با اون سر و کار تجاری و بدبستان اقتصادی دارید، هیچ فقیهی نمیگه این تجارت شما منهیست، این کارو نکن. الا که این تجارت به گونه‌ای باشد که از منافع شخصی شما بگذرد، این رو کنار بگذاریم. بحث زیان و ضرر و اضرار به جامعه اسلامی باشد، یعنی تقویت جبهه مقابل دین باشه این تجارت شما. شما دارید با کسی بدبستان میکنید، آب با آسیاب کسی میریزید که نتیجه این تقویت کفر علیه ایمان میشه. اینجا میگن آه استوب، اینجا دیگه میگن دست نگه دارید، مراقب باشید و این کار رو نکنید. نه به خاطر اینکه شما در بدبستان شخصی خودتون مجاز نیستید، منافع بالاتر و اهداف بالاتری وجود داره از اون. به لب خودی خود ما منعی در این نوع رفاقت های اقتصادی تجاری، این نوع تعامل های اجتماعی در اسلام ما نداریم. حتی این نصرت دادن به معنای نصرت دادن، ولاء به معنای یاری کردن، بالاخره یه جای مونده است، یه کسی یهودی، نصارا، مسلمان، بالاخره نیاز به یه کمکی است، نیاز به یه تعاونی است، نیاز به یاری است. اینجا هم تا زمانی که منتهی به همون زیانها و ضررها علیه اسلام و علیه ایمان و مؤمنان نباشد، مشکلی ما نداریم در این جهت. این هم نهی خاصی دیده نشده. اما آنی که مهم است در اینجا دو نکته است که عرض کردم خدمت عزیزان. نکته اول این که این محبت گاه در این حد نیست، گاه محبت به گونه ای می شود که این محبت از محبت ها جداست. یعنی این دوستی، دوستی به معنای واقعی یه کلمه و جذب شدن و ذوب شدن میشه، که همون معنای ولایتی که گفتم، دوستی که فاصله ها برداشته شود. اگر آدمی در دایره جذبه و محبت کسی قرار گرفت که وجود خودش رو تسلیم این دوست کرد و دیگه از خیلی از مسائلی که بینشون وجود دارد گذر کرد، این دوستی انسان رو تسلیم می کند. این دوستی این چنینی و وابستگی همان می شود که مولای متقیان امیر المؤمنین فرمود: من عشق شیئن اعشا و بسره. کسی که دلبسته شدید به کسی و چیزی می شود، به معنای شما عاشق چیزی می شود، این عشق چشمان رو کور می کند و امر زخن به و دلش رو بیمار می کند. اگر شما با یه انسانی اونقدر دوست شدید، اونقدر وابسته و نزدیک شدید که هرچه از وجودی است، دیگه کاری ندارید برای شما این راستگوست یا دروغگوست، این کافر است یا مؤمن است، این دوستی به هیچ وجه توصیه نمی شود در اسلام. دوستی و محبتی که موجب باشد انسان پا بر عقاید، باورها و ارزشهای وجودی خودش بگذارد و اون معتقدات و مرزهایی که مرج البحرین ینتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، اون مرزهای فکری زیر پا در نوردیده شود به بهانه عشق ورزی یا محبت و دوستی، این چیزی نیست که اسلام توصیه کند و قرآن اجازه اون بده. اهل ایمان، اگر اونقدر محبت و نرد محبت میبازید با یهودیان و مسیحیان که جذب اینها میشید، یعنی وقتی این دوست مسیحی شما و یهودی شما هرچی میگن براتون حجت موجه میشه، دیگه به اون جذبه محبتی که دارید اصلا این گفته و خواسته رو قیاس نمی کنید با مرزهای فکری به اعتقادی و ایمانی خودتون، بدونید ره به خطا رفتید، به اینجا اشتباه. شما اگر در حد مراودات اجتماعی دوستی دارید بحثی ندارید، اما اگر این به عنوان تعلق خاطری است که حاضرید به خاطر این دوست پا بگذارید بر باورهاتون و تفکراتتون و اعتقاداتتون، این دوستی نیست بلکه این عداوت و دشمنی است. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. این یه معنی است که مطمئن میتوان از آیه شریفه ابتداعا فهمید، اما شاید معنای مهمتر و جدیتر همان سومی باشه، یعنی آنچه مراد از این اولیاء و ولی بحث تولی و اختیارداری و واگذاری کار به دیگری باشد. اهل ایمان، مباد یهودیان و مسیحیان را صاحب اختیار خودتون، تصمیم گیرنده خودتون در زندگی قرار بدید، امورتون رو تفویض به آنها بکنید، اونها به گونه‌ای باشد که مقدرات شما رو تدوین و تنظیم کنند، به اختیار کارتون به دست آنها باشد. این شأن یک انسان مؤمن و مسلمان و شأن جامعه اسلامی نیست. خطاب رو یک قدری فراتر ببینید، یعنی بحث فرد نه، بلکه فراتر از فرد بحث اون کلام کلی جامعه اسلامی است. نکند مسلمانان اونقدر ذلت نفس برای شما دست بدهد و بی هویتی برای شما پیش بیاد که اموراتتون و مقدراتتون رو دیگران بخوان برای شما تنظیم کنن و تدوین کنن و بازگو کنن؟ این میشه تولی، اختیارداری و سرپرستی به تعبیر ما. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. خب این هشدار جدی است که خداوند در قرآن میفرماید و واقعیت قضیه هم همین است. هر زمانی که مؤمنین و مسلمین این خطاب الهی رو در قرآن کریم جدی نگرفتند، اون سست رأیی و اون ضعف و زبونی در میان مسلمانان دیده شد، تاوان گران و سنگین اون رو پس دادند. این که فرمود به دنبال آیه شریفه بعضهم و اولیاء و بعض، اینها بدونید شایستگی اون ندارن که بخوان تولی کار شما بکنن، و اینها واقعا اون محبت حقیقی رو به شما ندارند که بخوان تمام خیر و مصالح شما رو در نظر بگیرن. نه، اینها با همون تعاون رو دارند، با همون وابستگی رو دارند، اما با شما چنین ارتباطی رو ندارند. و بدونید به یه نقطه یه حساسی که میرسد آنچنان عمل میکنن که ممکنه لطمات و صدمات اون قابل جبران برای شما نباشه و برای جامعه مسلمانان نباشه. حقا این جمله خطاب جدی است که خدای سبحان از همان آغاز به مسلمانان بازگو میکنه، و دیگه من نمیخوام وارد مسائل ریستر بشم یا شاهد مثالی برای دوستان و مواردی عرض کنم، خودتون میدانید در طول تاریخ در این 1400 سال قصه همین بوده است. واقعا رابطه مسیحیان، مسلمانان، یهودیان، مسلمانان، هر کجا که مسلمین اون هویت و اصالت و استقلال خودشون رو از دست دادن و امورشون رو به دیگران واگذار کردن، هیچ صرف و قبطه و هیچ صلاح و مصلحتی برای جامعه اسلامی پیش نیامد. هیچگاه خیرخواهی در مقام تولی و سرپرستی از این جماعت برای مسلمانان دیده نشد. این نه به معنای عداوت است از ناحیه ما، نه به معنای دشمنی است، نه به معنای عدم مراوده و ارتباط است. ابتداعا عرض کرد هیچ کدام از اینها را اسلام توصیه نمی کند. یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سماء بیننا و بینکم، شعار اول پیامبر اسلام بود. بیایید اهل کتاب بنشینیم، صحبت کنیم، یه گفتمان زیبای خوب مثبتی رو بین خودمون ایجاد کنیم، اون اصول واحد و توحید رو بگیریم، اختلافات رو به کناری بگذاریم و حل کنیم و روشن کنیم، حقایق رو تبیین کنیم. بعضی هامون هم صاحب اختیار هم نباشند، دلیلی نداره ما ارباب ما باشید، دلیل نداره شما صاحب اختیار ما باشید. تو همون دعوت اول این جمله رو پیامبر مکرم اسلام گنجاندن. پس لحن و خطاب آیه میخورد به اولیاء به معنای تولی، نه مراوده و ارتباط و تجاری و اقتصادی و امثالی. همون اختیار داریست، امور رو واگذار کردن و تعبیر عامیانه آقا بالا سر بودن. شما دلیلی ندارد این کار رو بکنید، این ذلت و ضعف شماست مسلمانان اگر چنین باشید. و من یتولهم منکم فانه منهم. بدونید اگر کسی این دیدگاه رو در میان شما پیدا کند که در شأن نزول این آیات شریف هم اینو داریم، یعنی در ارتباط با جامعه یهودیت اون روزه به اصطلاح مدینه و اون شرایط اسلام، اون درگیری هایی که پیامبر، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی
الله علیه و سلم
با این جماعت و جامعه داشتن، دیدگاه‌ها گاه متفاوت بود. بعضی از مسلمانان قائل این بودند خب حالا کوتاه بیاین، طوری نمیشه، اینجا ملاحظه کاری کنید، سازش کاری کنید، اینقدری مصاحبه کنید. عده‌ای رادیکال بودن با اول امروز ما، عده‌ای چنین و چنان. این تفاوت فکرها دیده میشد در میان ذوق‌های مسلمانان، اما اون چه دستور و عمل پیغمبر مکرم اسلام است، وحی الهی است، کلام خداست و پیامبر بر این اساس عمل میکردند و دستور عملشون رو دریافت میکردند. فمود و من یتوله هم منکم فانه منهم. اگر بعضی از شما این تولی رو بکنید و اونها رو صاحب اختیار خودتون قرار بدید، تسلیم باشید، بدونید شما مثل این که از اونها هستید. خیلی جمله سنگین است. فانه منهم. چرا این رو قرآن مطرح میکنند؟ به دلیل اینکه به طور کلی این نکته رو ما میدانیم در اسلام وجود دارد که راضی به عمل قوم فهم منهم. هر کسی که راضی به رفتار و کردار کسی و قومی و جماعتی باشد و خوشنود از این رفتارها باشد، مثل این که خودش عامل این کار است، مثل این که خودش در همون تیپ و جماعت و گروه قرار دارد. اگر شما هر کدامتون اختیارتون رو به اونها واگذار کنید، مثل این که مانند اونها فکر میکنید، مثل اون که مانند اونها حکمتون خواهد بود و شما یه نوع وابستگی این چنینی رو نشان دادید و از اون اصالت و هویت ایمانی به اسلامی خودتون فاصله گرفتید. و بدانید این ظلم است، این ظلمه که شما خودتون نباشید، این ظلمه که شما آخرین تحفه الهی رو رها کنید، اون استقلال و حریت و اون قناع و استقناع وجودی خودتون رو نداشته باشید و تسلیم دیگران باشید. و اگر این چنین شد و شما ظالم شدید، لطف خدا از شما دریغ می آید. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند جماعت ظالم رو مشمول لطف ویژه و هدایت خاص خودش قرار نخواهد داد. اما این مشکل وجود دارد، در میان مسلمانان این روحیه دیده میشه. اون کسانی که اون ثبات رأی و اون صلابت ایمانی و اون اعتماد کامل رو به توصیه های خداوند و ایمان و باورهای خودشون ندارن، در یه صحنه های سوس می آیند. نمونه هایی رو داره خداوند مطرح می کند و گوشزد می کند. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه. الله اکبر. پیامبر می بینی در میان همین جامعه اسلامی اون کسانی که در دلهاشون مرض است، فی قلوبهم مرض. مرض میدانید به معنای انحراف و انفجار، کجی. وقتی چیزی و یه شیعی کار خودش رو انجام نمیدهد، این رو میگن مریض، این مرض. خورشید وقتی که گرفته میشود کسوف است، این رو میگن الشمس مریضه در کلام عرب. وقتی کار خودش نمی کند، نورش نمی آید، مثلا این رو میگن. اگر بیماری را ما مرض میگوییم، هر عضوی که در وجود انسان کار کرد و خودش رو نداره، اختلال در آن پیش میاد، حالا اختلال جزئی است، کلی است، هر چه است، این میشه مرض و بیماری. فتر الذین فی قلوبهم مرض، پیامبر اون کسانی که جانهای اینها انحراف دارد و ابجاج دارد و بیماری دارد. تعبیر فی قلوبهم مرض میدونید از نشانهای کیست در قرآن؟ منافقین، کسانی که اون باور درست و وجودشون نیست اما ادعا میکنن دارند، ایمان رسوخ نکرده در جانشون اما مادهی ایمان و فخر فروش به ایمانند، در صفوف مسلمانان پا رو محکم میگذارند اما متاسفانه در درونشون ایمان محکم پایگاه پیدا نکرده است. این جماعت و گروه نوعا وصفشون در قرآن فی قلوبهم مرض است و این نوع فکری و این جماعت. اینها که دلشون باورهای ایمان محکم نشده، یسارعون فیهم، اینا میشه تابند به طرف اهل، به طرف یهودیان و مسیحیان، و اینها بدشون نمیاد که اختیارشون رو و اونها واگذار کنند. یقو چرا توجیه دارن؟ یقولون نخشا انتصیبنا دائرتون، اینها میگوین مشکل است، خطرات در پیش است، ما چاره‌ای نداریم جز این که به دامن اینها بریم، پناه ببریم، تسلیم بشیم و بالاخره قبول کنیم که اونها حاکمیتی بر ما دارن، تسلطی دارن، تولی دارن. چرا؟ نخشا انتصیبنا دائره، چون حوادث و خطرات و سوانهی در پیشه که ما توان مقابله با اون رو نداریم، ما نمیتونیم با این دوائر، با این مشکلاتی که ما را گردا گردمون میگیرد مقابله کنیم، لذا باید پناه ببریم، تکیه کنیم، اعتماد کنیم و بپذیریم حاکمیت یهودیان و نصارا را. فعصال الله ان یعطی بالفطر او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. چقدر بی اعتمادی و بی توجهی به عنایات خداوند و به توانایی ها و اون که خدا به خودتون داده است. پس اگر اون امید لازم در شما باشد و اون توجه کافی و لازم باشد، ان یعطی بالفتح، خداوند فتح، گشایش و پیروزی و موفقیت رو در کار خود شما مسلمانان قرار میدهد، او امر من عنده، یا چیزهایی از نزد خدا برای شما می آید که شما رو کفایت می کند و پاسخ خواسته های شما رو میده و شما بی نیازید و مستقنید از این که بخواید رکون کنید، تکیه کنید و اعتماد کنید و اختیارتون رو به دیگران بگذارید. بعد اونگاه اگر این صحنه پیش آمد، این انسان های این چنینی خیلی نادم و پشیمان میشن، به اشتباه خودشون پی میبرند. از الان اشتارشون بده پیامبر. و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. بعد اون روز اون ثابت قدمان در ایمان، انسانهای مؤمن واقعی، بعد به این منافقین چه خواهند گفت؟ اونهایی که ایستادن رو مرزهای فکریشون، باورشون، عمل کردن، معتقد بودن، جدی بودند، بعد اینها و یقول الذین آمنوا، میگن اها اولا الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، اینها سست رعیان خود باختگانی بودند که حاضر به تسلیم بودند، حاضر به این بودند حاکمیت و ولایت دیگران را بپذیرند، اون استقلال و اون حریت شخصیتی و ایمانی و اسلامی خودشون رو زیر پا بگذارند. حبطت اعمالهم، هیچ چیزی اینها نمیاد، اعمالشون از میان رفته است، فاصبحوا خاسرین، اینها خسارت دیدگانند. میبینیم در آیات شریف اون چه موج میزند، اون غیرت، اون حمیت، اون قدرتمندی باور ایمانیست که باید در وجود مسلمانان باشه. بگذارید این آیه بعدی رو هم بگم، یه نکته کلی رو معذرم بارک عزیزم و دوستان عزیز مطرح کنم که قابل توجه هست. حالا با توجه به این که این اصول کلی رو گفت خداوند، این نکته جدی رو مطرح کرد که در اصول سیاست و ارتباط با یهودیان و مسیحیان اهل ایمان خودتون باشید، ارتباط با این جماعت دارید، هیچ منعی نیست، بسیار خوب، اما اختیارتون رو به اونها واگذار نکنید. شما حاکم به امر و سرنوشت خودتون باشید، اون حریت، اون استقلال خودتون رو حفظ کنید و غیرت ایمانی و باورهاتون رو نگاه دارید محکم و استوار. ممکن است این نزدیکی و توجه به اونها و اینکه امورتون رو به اونها واگذار کنید اصلا قضیه رو به گونه این کند که بعض از سست رأیان و سست ایمانان به شکل کامل به دامن اونها برن و از ایمان و اسلام به طور کلی جدا شوند. حالا بدونید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه. بدونید کسانی که ایمان آوردند من یرتد منکم عن دینه، اهل ایمان، اگر کسی بازگردد و رجوع کند از دین خودش، کجا بره؟ ممکنه به دامنه کسان دیگر، یهودیان و مسیحیان برود. اینجا جواب این جمله شرطیه به اصطلاح محذوفه، یعنی بر خداوند زیان و ضرری که نمیرسد اگر کسی از شما برگردید از دینتون، از اسلام و از آیینتون. اما بدونید فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگر شما از اسلام و باور و اعتقاد و عقیده خودتون دست بشویید برید، خداوند می آورد. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. اگر شما مرد این میدان نباشید، خداوند انسانهایی دارد که مرد این میدان باشند، اونها رو به صحنه می آورد. حالا اینجا یه اتفاق زیبایی پیش میاد، این نکته خیلی لطیفیست و اون اینه، ذات باری تعالی شروع می کند 5 ویژگی رو مطرح می کند، 5 خصلت، که این 5 خصلت از یه طرف میتوان گفت به اصطلاح اون ویژگی ها و صفات انسان هاییست که اینها اون استاندارد کامل الهی رو دارن، یعنی خداوند اینها رو دوست میدارن، این انسان های مطلوب الهی هند، این جامعه مطلوب الهیست اگر کلی تر بگیم، یک بود قضیه است. و در این حال این هم اون عرض به خدمت عزیزان نقاط ضعف و نقاط کاستی رو زدش نشان میدهد که مسلمانان اگر اینطور نبودید بدونید احتمال رفتن شما و برون رفتن شما از صحنه خواهد بود. اگر این ویژگی ها دارتون باشه میمانید در صحنه. بگذارید اینها رو بگم، بعد اون نکته کلی که در ذهنم هست با همین جمله اشاره کردم توضیح پایان بحث خواهم داد. اگر شما اینطور باشید و من یرتد منکم عن دینه، دست بردارید و برید از آیین خودتون پشت کنید، فسوف یعطی الله، خداوند معطل نمی کند، می آورد انسان هایی که اینها قوم و جماعتی هستند، گروهی هستند که یحبهم و یحبونه. یک، اولین نشانه اون انسان هایی که خداوند اینها رو دوست دارد به صحنه بیارد، به جای اونها که از صحنه می روند و میدان رو خالی می کنند، اولین نشانه این است که خداوند این انسانها رو دوست می‌دارد، یحبهم، و اینها خداوند رو دوست دارند و یحبونه، اینها خدا رو دوست دارند. یعنی چه؟ یعنی اینکه اولین ویژگی و خصلت اینها این است که اینها ارتباطشون با خداوند رابطه حبی است، اینها عاشقند، اینها دلبسته حقند، اینها به جای اون که دیگران رو ولی بدانند خدا رو ولی می‌دانند، اینها به جای اون که دلبستگی و دلدادگی به دیگری داشته باشن، ما جعل الله لرجل من قلب فی جوفه، دو دل تو سینه‌شون نیست، یه دل تو سینه‌شونه، یه دلبرم بیشتر ندارن. اینها میدانن که رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. اینا میدانند رابطه‌شون با خدا رابطه خوبیست، هیچ محبوبی مانند خدا در وجودشون جایگاه ندارد، که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، شدیدترین محبتشون مال خداست. این نشانه اول. پس ببینید محور اصلی و اون شاخصه اصلی انسان‌هایی که اینها رو خداوند دوست می‌دارد حاکم در زمین کند، اینها نماد انسان‌های مترقی الهی هستند، محبت و محبت است، رابطه حبی، اینا جذبند، محبند در جذبه محبت الهی، و خداوند هم این رابطه دو سویه رو با اینها دارد، خداوند هم اینا رو دوست می‌داره. به ظاهر باید اول خداوند می‌فرماد یحبونهم و یحبونه، مثلا یعنی باید اول محبت ما به خدا می‌آمد بعد محبت خدا به ما. قاعدش این بود، این انسان‌ها خدا رو دوست می‌دارن و خدا هم اینها رو دوست می‌دارد، اما برعکس شد. اول ذات باری تعالی فرمود اینها یحبهم، خدا اینها رو دوست می‌داره، بعد اونگاه فرمود و یحبونه و اینها خدا رو دوست می‌دارن. چرا؟ چون می‌دانیم اصلا ریشه حب و محبت یه امر الهی است. اصلا حب سرچشمه اصلی اون کنتو کنزن مخفی یا احببتو ان اعرف و خلقتو الخلق لکی اعرف. من گنج پنهانی بودم، احببتو ان اعرف. حب عاملی بود که زمینه معرفت رو فراهم کرد. اینجا اهل عرفان یه حرفای عجیبی دارن، اون دو نوع حب رو مطرح میکنن، حب به اله، به اله، حب به اله، به خلق. اون بحث های ظریفی دارن که جایگاه خودش رو دارد. احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، زمینه معرفت، عامل معرفت محبت شد. اون محبت با معرفت پیوند تنگاتنگ و همچنین این محبت هم نتیجه دانش است. این محبت هم نتیجه دانش هست. که گزافه بر چنین تختی نشست، همون تداعی ذهنی رو میاره. محبت از خدا شروع میشه. اصلا خاک دلان روز که میبیختن شبنمی از عشق در رو ریختن. خداوند پاشید این ذرات محبت رو تو آب و گل انسان ها. لذا چون محبت از خدا شروع میشود، ابتداعا محبت خدا گفته شد. اما از جهت خارجی ابتداعا ما میایم تو جذبه و دایره محبت خدا قرار میگیریم، آن با آن افسوده میشود. خب چه کسی رو خدا دوست دارد؟ یحبهم، خدا اینها رو دوست میدارد. و این در قرآن نگاه کنید ببینید خدا چه کسی رو دوست میدارد، چه کسی را دوست نمیدارد. خداوند قوم ظالم را دوست نمیدارد، خداوند فاسقین را دوست نمیدارد، خداوند معتدین رو، تجاوزکاران را دوست نمیدارد، خداوند مسرفین رو دوست نمیدارد، خداوند کذاب رو دوست نمیدارد. ردیف کنید اینها رو. از اون طرف خداوند چه کسی رو دوست دارد؟ محسنین رو دوست دارد، توابین رو دوست دارد، متطهرین رو دوست دارد، متقین رو دوست دارد. اونا رو هم ردیف کنید. این میشه تفسیر این آیه شریفه، یحبهم و یحبونه. یک، این انسان ها اولین نشانشون اینه که پس ارتباطشون با خدا رابطه چیست؟ محبتی، زمزمه محبتی. دوم، اگر کسی تو مسیر محبت خدا قرار گرفت، با دوستان خدا هم شیوه برخورد او فرق میکنه. اگر کسی واقعا محبت خدا تو وجودش باشه، عزیزان تردیدی نکنید که نتیجهش این دومی میشه، عزلتن علی المؤمنین. این انسان ها در برخورد با جامعه اسلامی و ایمانی ذلیلند. یعنی چی ذلیلند؟ ذلت دارند. ذلت جمع ضد صعوبت و خشونت است. صعوبت اون درشتی، اون سختی. ذلت به معنای فروتنی، نرمش. و خذلهما جناح الذل من الرحمه و اون رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. همونی که در مورد پدر و مادر میگوید این بالت رو پایین بیار که این ذله، یعنی فروتنی، یعنی تواضع. به پیغمبر مکرم اسلام هم همین رو میگویند، وحفظ جناح کلمه اتباعک کمال المؤمنین. پیغمبر نسبت به این مؤمنینی که همراه تو هستن باید خفض جناح کنی، یعنی باید با خضوع و تواضع برخورد کنی. به دنبال این که انسان دلداده خدا باشد، با دلدادگان خدا هم روحیه کرنش و فروتنی و خضوع پیدا میکنه. نمیشه کسی عاشق خدا باشه و گردن کلفتی مقابل بندگان خدا دوست کند. نمیشه کسی محبت خدا تو دلش باشد و مغرورانه و متکبرانه و دامنکشانی با مؤمنین، با آحاد جامعه اسلامی و ایمانی برخورد کنه. این دروغ، این پارادوکس، این نمیشه. صریح آیه شریفه روشن میکند خداوند. بعد به دنبال یحبونه اذلتن علی المؤمنین. اینا سیاست داخلیشون سیاست نرمشه، سیاست تواضعه، سیاست احترام شدید، فروتنی. سوم، اما سیاست خارجشون عزتن علی الکافرین، اما نسبت به دیگران به غیر مؤمنین عزیزانه برخورد میکنن. خود عزت همون معنای صلبه رو میرسونه، تسلب رو، اون شدت و صلابت رو. زمینی که کرند در او اثر نمی کند میگید ارزون عزاز، یعنی زمینی که اینها با کافرین و غیر مؤمنین که برخورد میکنن جدی، پرصلابت، نیرومند و مقتدر، اون عزت و اقتدار در برخورد. اونجا در قبال دیگران و کافرین گردن کج نمی کنن وقتی مقابل مؤمنین برسن شاخشانه بکشن. این دقیقا ضد این پیام های شریفه میشه. سومین نکته اینها این است که عزت نلال کافرین، اینها نسبت به اصطلاح به کافرین و غیر مؤمنین حالت اون توانمندی و به اصطلاح اون حالت عزت و اقتدار رو دارن. چهارمین ویژگی این انسان هایی که خدا این انسان ها رو دوست میداره که حاکم در زمین باشن، اینها نشانه های اصلی این انسان هاست، اینه که یجاهدون فی سبیل الله، اینها اهل جد و جهدند، اهل کوششند، اهل تلاشند، اهل سستی و کندی و بیحالی و کسالت نیستند. یجاهدون، تمام تلاششون رو مصروف میکنن تلاش جهت داشت فی سبیل الله، تلاش هایی که پایان اون خداست، اقتصادی اون، سیاسی اون، اجتماعی اون، خانوادگی اون، علمی اون، پایان این تلاش ها به مظهر جلال و جمال منتهی می شود، به خداوند منتهی می شود. این تلاش ها شد، اینا یه جامعه پویاند، یه انسان های جدی و پرتلاش، تلاشگر، اون هم با جهت گذاری و هدف گذاری مثبت. مجاهدون فی سبیل الله. پنجم، خب یه انسانی که به این شیوه حرکت کند، مفاج باشد، پرتلاش باشد و کوشش کند، مسلم عواملی، کاستی هایی، بالاخره یه مسائلی پیش میاد که ممکنه موجب دلازاری باشد. نقدهاییست، ایراداتیست، سلیقه های مخالفیست برای انسان های این چنینی. بالاخره نوعا این روی وقتی عرض میکردم به دوستان، تا زمانی که انسان ها نشستند و خوابیدن، هیچ کس به انسان خوابیده کاری نداره، معترضش نمیشه. صد سالمه کسی بخوابه کسی نمیگه بلند شد. اما اگر بلند شدی و حرکت کردی و خودتو نشان دادی، اونگاه المشار الیه بالبنان، انگشتا به طرفت میاده، کسی خوابیده کسی انگشت به طرفش نمیبره. اگر کسی مردود شد، رفوزه شد، رفت کنار، کسی کارش نداره. اما کسی شاید اول شد، کارش داره. این چرا شاید اول شد؟ از کجا اومده؟ با کی مرتبط بوده؟ چطور شده؟ نوعا انگشتا همیشه طرف انسانهای موفق میره. من سن نفع فقط استهدف. اگر کسی نوشت، کسی کتاب ننوشته، کسی بهش نقد نداره، اون وقتی چهار خط نوشت میگن آقا این بخون ایراد توش نداره، ایراد بگیریم ازش. یه وقتی این جریان رو ازمی کردم، شاید مکررم گفته باشم، بالاخره از اون معلم بزرگوار، خدای رحمت کند او را، گفت همون حکایت به اصطلاح ماشین دودیه، حضرت عبدالعظیم و عرض به خدمتون می اومد، اولین خطی که رو تهران ایجاد شد تا جنوب شهر رو، بالاخره تا هست شهر ری، وقتی این ماشین دودی می اومد می استاد در کنار شهر ری، بالاخره استاده بود، وقتی که راه می افتاد، این بچه های شهر ری که دامنشون رو پر سنگ کرده بودن، حال دل سوختگان دیدن داشت، سنگ ها بود که باریدن داشت، شروع می کردن سنگ ها رو زدن به این ماشین دودی و قطار. تا زمانی که استاده بود کسی سنگش نمی زد، اما وقتی راه می افتاد سنگ ها شروع می شد. تا کسی حرکت نکرده که کسی کاری نداره تو جامعه ما بهش، اگر راه افتادی بعد سنگ ها شروع میشه. اینو خدا تو قرآن میگه، ولا یخافون لومت لائم، وقتی یجاهدون شد بعد دنبالش چی میاد؟ ملامت میاد، لوم میاد. باید مراقب باشید، خودکار خودتون رو بکنید. ولا یخافون، هیچ نگران نیستند اینها از ملامت هیچ ملامتگر و سرزنش کننده. اینا ما کجاییم؟ ملامتگر بیکار کجاست؟ از سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم؟ ملامتگر بیکار کجاست؟ کاری ندارن دینا اینا. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقه ما کافریست رنجیدن. کار خودشونو میکنن دینا. از اوصاف امیرالمؤمنین که در ندبه میخوانید و لا تأخذه فی الله لومت الله. علی مردی است که ملامتی هیچ ملامت کننده ای مثال ذره در استحکام و سلامت تصمیم و شخصیت اون اثر نمیگذارد. وقتی ما مسیرمون مشخص، مقصدمون فی سبیل الله، کارمون، خطمون، برنامه‌مون معلوم، دیگه ما به سرزنش و ملامت و نقد و کسی کاری نداریم. ما کارمون داریم انجام بدیم. هر کی می‌خواد هر چه بگوید. ولای خافون لومت لائم، اینا گوششون بدهکار به حرف ملامتگران نیست، منتظر نیستن که بگن آقا بگذار بگذارن، بردار بردارن. کار خودشون دارن می‌کنن. ذالک فضل الله. این پنج ویژگی فضل خداست اگر خدا به کسی بدهد. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. درب هم گشوده است، بیایید، خدا به همه میدهد، به هر که بخواهد میدهد. خداوند ممنوعیتی نیست. چرا؟ چون والله واسع علیم، چون خداوند واسعه، وسعت دارد. فضل خداوند محدودیت نداره که اینها باید گروه خاصی باشند، اما این وسعت الهی با علم الهی صرف میشود. واسع علیم، خداوند واسع با علم خیش این قابلیت ها و این صفات و ویژگی های ممتاز رو به افراد عنایت میکند و میدهد. حالا من اینو میخوام بگم خدمت دوستان عزیز، با توجه به این سیری که دیدید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، تا پایان این پنج ویژگی بنده عرض میکنم، گاهی بحث ها رو مطرح میکنن جامعه شناسان اسلامی فلان، اینها عوامل افول پس از اون دورانهای درخشان جامعه اسلامی چه بوده است برای مسلمانان؟ هیچی نیست الا این پنجتا. کمان که عوامل صعود، ایستادن، درخشیدن و برجستگی تمدن اسلامی نخواهد بود مگر همین پنج نکته. به تعبیر ما یه مانیفست ترسیم میشه الان. خداوند دقیق و روشن پنج نکته‌ای که مطرح میکند، چه برای فرد یعنی تک تکمون، چه اون مرامنامه کلی جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، همین است عزیزان. اگر مسلمانان روزی آن باشند که ارتباطشان با خداوند ارتباط حبی باشه، یعنی عاشق خدا باشند، در دایره محبت قرار بگیرند، محبتی کسی رو بر محبت خدا مقدم ندارند، اگر مسلمانان میان خودشون فروتنانه، خازانه، با یه دنیایی از صفا برخورد کنند، اون نخبت ها و غرور ها و گردن کشی ها و چبره ها رو برای هم زیر پا بگذارند، بال تواضع رو برای هم بکشایند، از اون طرف در برخورد با دیگران اون صلابت رو، نمیگیم خشونت، نمیگیم عرض به خدمتون سر ستیز و جنگ، نه، قرآن میگه عزیز، توانمند و مقتدر. اگر با دیگران مقتدرانه و با توانمندی و اقتدار برخورد کنند، و اگر پویایی و تلاش، یا جاهدون فی سبیل الله، از اون وقتهایی که متاسفانه باورها به جای عمل نشست در جامعه اسلامی، خوشخیالی ها به جای خوشعملی ها، به جای عمل صالح مردم آمنوشو فکر کردن، عمل صالحشو ندیدند، همون جاها بود که شما زوال رو در خیلی از جوامع اسلامی مشاهده کردید. وقتی که عمل گرایی و اون روحیه تلاش و کوشش کمرنگ شد. یجاهدون فی سبیل الله، اون جهاد، پویایی، تلاش، کوشش جهاددار واقعا. و در آخر هم دیگه، اگر راه رو تشخیص دادی، اگر هدفمون الله هست، دیگه ما به تشویق و به مذمت و به ملامت و دیگه این که بگویم آفرین یا بگویم فلان فرقی نمی کند. اگر ما راه رو دانستیم، اگر انتخابمون درست است، اگر مسیرمون صواب است، دیگه اگر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، دیگه اینجا ما کاری نداریم به نقد و حدیث و سخن کسی. ولای خافون فی الله لومت، لای خافون لومت لائم. اینها اون اصول سعادتمندی و اوج گرفتن جوامع اسلامی است، این پنج نکته خداوند مطرح. و اگر هر زمان این نکات در میان مسلمانان نبوده است، یا کمرنگ بوده است، شما شاهدان بودید که اینها مثل این که رفتن. حالا خداوند جاشون باز میاره، لمن یرتد من و یرتد من کم عندینه فسوف یعت الله و بقام من، اینا رو خدا میخواد بیان. و چه جالب این که همین یک کلمه رو بگم و سخن کوتاه، در پیرامون این آیه شریفه این رو دارن مفسران دیگه، حالا نه بحث عصبیت است و نه بحث ناسیونالیستی است و این بحث هم وجود نداره. بالاخره یکی از اون جاهایی که اون جمله و اون حدیث زیبای نبوی و سخن خاتم انبیا محمد مصطفی نسبت به سلمان فارسی نقل شده است در کتب تفسیر، در همین آیه شریف است که پیامبر اشاره به سلمان کردند و مانند آیات نورانی سوره مبارکه جمعه که و آخرین من هم لما یلحقو بهم، هنوز نیومدن عده اما میان ملحق میشن و کارستان میکنند. در این آیه شریف هم همین حدیث رو دارند بزرگان مفسرین اهل سنت و شیعی که پیغمبر مکرم اسلام اشارتی به سلمان کردند. اون جمله خاطر انگیز رو فرمودند که به بیانی دارند پیامبر پاره از این خصوصیات رو مطرح میکنند که لوکان العلم منوتن به سریال ناله و رجال منحازا، مشابه این تعابیر مختلف اما معنا یکیست، که به نوعی یه بشارت و نویدی برای ایرانیان است که بتوانند خودشون رو بیشتر و بهتر به این صفات و ویژگی ها برسانند و به نوعی در صف اون کسانی باشند که خداوند سبحان خصلت های ممتاز پنجگانه اونها رو در قرآن به این شیوه توصیف میکنند. حالا مسلمانان، شما نیاز ندارید به این که اختیارتون رو به کسی دیگری بدید، چون شما اختیارداری دارید، چون شما ولی دارید که در اوج ولایت است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکا، که یه بحث مفصل مصطلحاتی رو میطلبد گسترده، انشاءالله رابط آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطفت در دنیا و با کوتاه مگردانه.